بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 310.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یکفی فی ذلک ما ذکره الشهید الثانی من ان المکره والفضولی قاصدان الى اللفظ دون مدلوله. نعم ذکر فی التحریر و المسالک فی فروع المسئله ما یوهم ذلک. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحث در این بود که مثل شهید اول و شهید ثانی که فرمودن مکره قصد لفظ داره اما قصد معنا نداره. مراد این بزرگواران از این که گفتن قصد معنا نداره چیه؟ آیا میخوان بگن واقعا مکره قصد معنا نمی کنه؟ یا نه میخوان بگن مکره قصد زی اثر بودن عقد را ندارد ولی معنا را قصد کرده؟ مرحوم شیخ انصاری ادله ای رو لیست کرد که از اون ادله اثبات بکنه که مراد این بزرگواران که فرمودن مکره قصد مدلول را ندارد این نیست که قصد معنا را نداره. نه، قصد معنا را داره، بلکه مراد اینها این است که مکره قصد زی اثر بودن و تحقق مضمون عقد در خارج را نداره. یه شواهدی آورد. امروز دوستان تو اول بحث امروزمون یک شاهد دیگه اضافه میکنه به نفع اونچه که دیروز گفت. یک مورد هم عبارتی رو از مرحوم علامه در تحریر نقل میکنه که اون علیه حرف دیروز ماست. ببینید آقا، بعضی ها استظهارشون از فرمایش شهید اول و ثانی که فرمودن مکره قصد مدلول را ندارد این بود که اصلا نمیخواد مکره قصد معنا کنه، قصد معنا نکرده. این مورد اعتراض شیخ انصاری بود. حالا یه عبارتی رو از شهید ثانی ایشون نقل میکنه که حرف دیروز خودش رو اثبات کنه و اون عبارت اینه. ببینید دوستان، شهید ثانی این حرف رو که مکره قصد لفظ کرده اما قصد مدلول لفظ را نکرده هم در مورد مکره گفته و هم در مورد فضولی. من از شما سوال میکنم، این که جناب شهید ثانی نسبت به فضولی هم میگه قصد لفظ داره اما قصد معنا نداره، مرادش از این که میگه قصد معنا نداره چیه؟ قطعاً نمیتونه نسبت به فضولی بگه فضولی قصد معنای عبارت و معنای لفظ را ندارد. فضولی نه تنها قصد لفظ و معنا کرده بلکه به خیال خودش قصد زی اثر بودن عقد رو هم داره. مثلا قاصب فضولی که بی رو داره فضولتن انجام میده، مالی رو دزدیده، حالا به عنوان ملک خودش به عنوان مال خودش داره میفروشه. این نه تنها قصد لفظ کرده بلکه قصد معنا هم کرده، بلکه قصد تحقق مضمون عقد در خارج رو هم به خیال خودش داره. گرچه دوستان قصد تحقق مضمون عقد در خارج رو بدون این که بعدن بتونه از مالک اجازه بگیره این قصدش بیوجهه، یعنی این قصدش تحقق نخواهد یافت. و لذا شهید ثانی مکره و فضولی رو یه پارچه کرده، میگه مکره و فضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله. از این که فضولی رو کنار مکره آورده معلوم میشه، نمیخواد بگه مراد از عرض کنم دون مدلولهی این نیست که بخواد بگه کلن اینها قصد معنا رو ندارند. این یه معید دیگری در واقع بر اون چه که دیروز ما خواستیم اثباتش کنیم. اما یه حرفی رو هم علیه حرف دیروز ایشون نقل میکنه، اما از علامه در تحریر. میفرماید علامه در تحریر و همچنین شهید ثانی در مسالک یه حرفی رو زدن که خلاف اونچه که ما تا به حال میخواستیم اثبات کنیم ازش ظاهره. مثلا علامه در تحریر اینطور فرموده، فرموده اگر یه کسی رو اکراهش کردن که زنش رو طلاق بده، این از دو حال خارج نیست. یه وقت هست وقتی داره میگه زوجتی طالق، وقتی داره صيغه طلاق رو میخونه، قصد معنا هم میکنه، نیت هم میکنه. ایشون میفهمد اگر نیت کنه طلاق واقع میشه. چرا؟ چون این توی به زبان آوردن زوجتی طالق در لفظ اکراه داشت، اما تو قصد که اکراه معنا نداره، قصدش که دیگه اکراهی نبود. با اینکه قصدش اکراهی نبود، با اختیار خودش قصد معنا کرد. و اینکه با اختیار خودش قصد معنا کرده معلوم میشه میخواسته این کار رو انجام بده که انجام داده، لذا طلاقش واقع میشه. بله، اگر این بابا که اکراهش کردن بر اجراء صیغه طلاق، صیغه طلاق رو بگه اما قصد معنا نکنه، اینجا میگم خب اجراء صیغه طلاق برای او اکراهی بود، این واقع نمیشه. من از شما سوال میکنم، این فرمایش تحریر معناش این است که مکرهی که عقدش باطل قصد معنا کرده یا نکرده؟ قصد معنا نکرده دیگه، چون اگه قصد معنا کرده بود که ایشون میگه طلاق واقع میشد. پس مکرهی که میخوایم بگیم عقدش باطله قصد معنا نکرده، این حرفیش که از فرمایش تحریر در میاد. اما جناب شیخ انصاری همین استظهار رو حتی از عبارت تحریر هم قبول نداره. میگه ما از عبارت ایشون استفاده نمی کنیم که مکره اصلا قصد معنا نداره. حتی همینجا هم دوستان مکره رو که ایشون داره میگه ناویان طلاق داده و اگر ناویان طلاق بده اقرب وقوع عقده، مراد نیت معنا نیست، بلکه نیت زی اثر بودن طلاقه. حالا احاله میکنه به بعد، میگه بعدا ما توضیح مفصل فرمایش عرض کنم علامه در تحریر رو عرض کنم خواهیم گفت. یه حرفی رو هم دوستان از صاحب جواهر نقل میکنه که اونم تو همین مضمونه، دقت بکنید. صاحب جواهر به حرف شهید ثانی که میرسه، به حرف شهید ثانی که میرسه، میگه اینا میخوان بگن که مکره اصلا قصد معنا نکرده و لذا عقدش باطله. جناب شهید ثانی گفته مکره قصد معنا نکرده، صاحب جواهر هم همین معنا رو استظهار کرده از کلام شهید ثانی، انگار اینو قبول کرده که شهید ثانی میخواد بگه مکره قصد معنا نکرده. بعد مبارزه میکنه با شهید ثانی، میگه آقای شهید ثانی چرا شما هم حرفی میزنید مکره قصد معنا داره؟ چرا میگیم مکره قصد معنا داره؟ قرائنی رو براش میاره، از جمله برخی از اون قرائن هفتگانه ای که دیروز ما براتون عرض کردیم. مثلا یکی از قرائن این است که بعد از رضایت، بگید همین مکره بعد از این که اکراهش برطرف شد و راضی شد به اشیه صحیحه، این معلوم میشه قصد کرده. آقای شهید ثانی چرا میگه قصد نکرده؟ شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر لازم نیست شما به شهید ثانی جواب بدی، شهید ثانی اصلا منظورش این نیست که مکره قصد معنا نداره تا شما بخوای جوابش بدی. دقت میکنید؟ همون جور که دیروز ما عرض کردیم مراد شهید ثانی هم در اون عبارتی که دیروز ازش نقل کردیم، هم عبارتی که این امروز ازش نقل کردیم، مراد این بزرگواران این نیست که بخوان بگن مکره اصلا قصد معنا نداره، نه، اینا میخوان بگن قصد زی اثر بودن، قصد وقوع مضمون عقد در خارج، این قصد رو مکره نداره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث جدیدمون. و یکفی فی ذالک، این ذالک رو به کجا میزنید آقا؟ همون حرفی که دیروز ما می‌خواستیم اثباتش کنیم. دوستان حرفی که دیروز ما می‌خواستیم اثباتش کنیم چیه؟ این که مراد از عدم قصد در مکره عدم قصد اثره، نه عدم قصد معنا. اینو ما می‌خواستیم دیروز ثابتش کنیم. حالا میگه کفایت میکنه در همین حرف، در اثبات این حرف، ما ذکره جناب شهید ثانی که فرمود من ان المکره والفضولی قاصدان الالف دون مدلوله. دوستان بزرگوار، این که فضولی، ببین از کجا میخواد استفاده کنه شیخ، میگه این که فضولی رو کنار مکره آورده معلوم میشه مرادش از دون مدلوله این نیست که قصد معنا نکرده. حالا شما تو مکره یه حرف بزنید، تو فضولی که دیگه نمیتونید یه حرف بزنید. فضولی که دیگه اکراه نداره که بگید قصد معنا نکرده. فضولی مثل کسی که مالی رو مثلا سرقت کرده، این آقا که داره میفروشه واقعا قصد بی داره، معنا رو قصد کرده، حتی زی اثر بودن رو به خیال خودش قصد کرده. اما شما میگه چون مالک نیست، بدون اجازه مالک این اثر واقع نمیشود، اما نمیتونید بگید معنا رو قصد نکرده که. پس این کنار قرار گرفتن فضولی در کنار مکره نشان دهنده این است که مراد از قصد معنا نیست، قصد زی اثر بودنه. نعم، این هم استدراکه. تا به حال دوستان نشانه هایی رو می آوردیم که ثابت کنه مراد از قصد معنا قصد اثر است. حالا می خواهیم یه نشانه یه عبارتی رو بیاریم که انگاری همون حرف شهید ثانی که ازش استظهار می شد همون رو تثبیتش کنه. نعم ذکر جناب علامه در تحریر یا ذکر جناب شهید ثانی در مسالک، علامه و شهید ثانی در تحریر و مسالک ذکر کردن در فروع مسئله. چی رو دوستان ذکر کردن؟ ما یوه مذالک، یعنی اون چه به ذهن می اندازد همین مطلب رو. ذالک رو دوستان برگردونید به این که مکره اساسا قصد مدلول عقد را ندارد. همه حرفی که ما می گفتیم از حرف شهید ثانی توهم میشه، استظهار شده که ما قبولش نکردیم. این رو بعضیا گفتن آقا از کلام تحریر و مسالک در میاد. مثلا یه عبارت شو براتون نقل میکنه، قال فی التحریر لو اکره علی الطلاق، اگر آقای زید اکراه بر طلاق شد، فطلق ناویان، بعدم آقای زید که اکراه شده با نیت طلاق طلاق داد، فل اقرب و وقوع الطلاق، اغلب این است که این طلاق واقع شده، باطل نیست. از لا اکراه علی القصد، بر قصد اکراهی نیست. انتها کلام تحریر. دوستان بزرگوار، این که میگه بر قصد اکراهی نیست و اگر قصد بکنه طلاق واقع، معناش این است که اون اکراهی که عقد توش واقع نمیشود و باطله، توش معنا رو طرف قصد نکرده، چون اگه کرده بود که میگفتیم عقدش صحیحه. اکراهی که عقد اکراهیش باطله، توی چنین عقدی قصد معنا نشده. این از این عبارت ظاهره. و بعض المعاصرین، این بعض المعاصرین مرحوم صاحب جواهره، صاحب جواهر بنا هذا الفرع على تفسیر القصد بما ذکرنا من متوهم کلامه. عرض کنم صاحب جواهر بنا گذاشته این فرع رو، یعنی بحث طلاق مکره رو، بحث طلاق مکره رو، بحث طلاق مکره رو ایشون مبتنی کرده بر تفسیر عقد به اون چه که ما ذکر کردیم. دوستان اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ من متوهم کلام هم. دوستان بزرگوار، اون چه توهم شده است از کلام شهید اول، شهید ثانی، علامه، مثل همین عبارت تحریر، متوهم کلامشون چی بود؟ این بود که مکره اصلا قصد معنا نکرده. ایشون گفته این فر مبتنی بر همین تفسیر قصد است به ما ذکرنا، بعدم فرد علیهم به فساد المبنا، رد کرده بر اینها، گفته اینا منظورشون این هست که قصد معنا نداره مکره، اما ما قبول نداریم این مبناشون غلطه. فرد علیهم، رد کرده جناب صاحب جواهر بر اینها به فساد المبنا، گفته مبناتون غلطه. و همچنین رد علیهم به عدم وقوع طلاق. عدم رو دوستان ما عطف کردیم بر فساد، یعنی رد کرده صاحب جواهر بر اینها به این بیان که واقع نمی شود طلاق در فرض مزبور، در این فرض اکراه در این فرضی که شما بیان کردید طلاق واقع نمیشه، اصلا وقتی قصد معنا طرف نداره طلاق واقع نمیشه. لکن المتعمل، جناب شیخ انصاری میفرماید اگر کسی خوب تو این مطالب تعمل بکنه، متعمل قطع پیدا میکنه به عدم ارادت هم لذالک. میدونی شیخ چی میخواد بگه؟ این لکن المتعمل عبارت شیخ ها، نه عبارت صاحب جواهر. شیخ به صاحب جواهر داره اشکال میکنه، میگه آقای صاحب جواهر اساسا شهید ثانی علامه در تحریر مرادشون این نیست که منکر قصد معنا نداره تا شما لازم باشه جوابشون بدی. لکن المتعمل در کلام این آقایون یقطع به عدم ارادت امزالک، یعنی اصلا اونا اراده نکردن که منکر قصد معنا نداره. و سیعتی ما یمکن توجیه الفرع المزبور بهی، حالا چجوری ما این فرع رو توجیهش بکنیم، اون چه باید به اون توجیه عرض کنم بیانش کنیم، اون رو بعدن خواهیم گفت. آدرس داده پاورقیتون صفحه 325، کنارش بنویسید سطر چهارم، چهار به بعد، سطر چهارم به بعد دوستان صفحه 325 ایشون اون بحث رو مطرح خواهد کرد. ماحصلش هم همینیه که عرض کردم، ماحصلش این است که حتی مثل علامه در تحریر مرادشون از این که میگن فتلق ناویان این است که این آقا طلاق داده به نیت، بگو، به نیت زی اثر بودن عقل، نه به نیت معنا، یعنی بگیم آقا صرفا معنا رو اراده کرده، نه، این چون نیت زی اثر بودن رو داشته و تو نیت زی اثر بودنش اکراه معنا نداره، میگیم طلاق واقع شده. نه اینکه اینا بخوان بگن آقا اکراه مکره قصد معنا کرده، معناش این است که اون مکرهی که قصد معنا نکرده اون عقدش باطله. تمام شد. سوال برید.
همیشه
دارن ببینید اون چی که دیروز ما عرض کردیم این بود که اگر کسی لفظی را بگوید خواب نباشه، مست نباشه، غافل نباشه، حواسش جمع باشه، لغتدان هم باشه، یعنی معنای لغت رو بفهمه، مثل بچه‌ای نباشد که معنا رو نمیفهمه، یا اهل زبان دیگری نباشه که بگیم اینو نمیفهمه، این نمیتونه معنا رو اراده نکرده باشه و لفظ رو بگه. مگه غافل باشه، حواس پرت باشه، خواب باشه، زباندان نباشه، مثل بچه باشه؟ شما الان بگو به تو اراده معناشو نکن، میتونی؟ امکان نداره.
مجبور بشه
نه، ولو مجبوره، ولو مجبوره عرض کردم، بدون این که متوجه این میشه مثل آدم مست، مثل آدم غافل، اون که منظورمون نیست که، مرادمون از مکره اون نیست. یه کسی رو تهدیدی کردن که مثلا بچه تو میدازیم برو این بی رو انجام بده، میره توی جلسه رسمی شیک با کچلوار میشینه، حواسش هم به همه جا جمعه، این میشه به تو بگه معنا رو اراده نکنه؟ میتونه اثر رو اراده نکنه ها، با خودش بگه من به تو رو میگم اما قصد نقل و انتقال ندارم، این میشه، اما معنای به تو رو نمیتونه نفهمه، فهمیدن و نفهمیدن که دست خودش نیست که، این جهت مورد نظره. خب دوستان بزرگوار حواستون رو خوب جمع کنید، بحث بعدیمون در مورد این است که حقیقت اکراه چیه و چه شرایطی داره، اکراه معناش چیه، تعریفش چیه و چه شرایطی داره. ببینید دوستان، ایشون یه تعریفی رو برای اکراه ارائه میکنه، میگه اکراه یعنی وادار کردن غیر به آنچه که دوست نداره. اگر یکی رو شما وادار بکنی یه کاری رو انجام بده که خوشش نمیاد، اینو بهش میگن اکراه. البته دوستان توجه داشته باشید به مطلبی که عرض کردم، متوجه میشید این معنا و تعریفی که ایشون بیان کرد اجباری رو هم که قبلا میگفتیم اون رو هم دربر میگیره. آخه قبلا دوستان ما اختیار رو دو معنا براش کردیم، گفتیم اختیار در مقابل اجبار، اختیار در مقابل اکراه، گفتیم مرادمون از اکراه این دومی است، یعنی اکراه و اختیار در مقابل همه، مرادمون صرف اجبار نیست، اما هر اجباری شما بگید اکراه هم هست، فقط یه چیز اضافه داره، انگار یه مقدار تندتره. علا ای حالین اکراه رو ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه وادار کردن غیر به آنچه که خوشش نمیاد. حالا سوال، در اکراه چه شرایطی وجود داره. ایشون چند تا شرط ذکر کرده. یک شرط این است که باید در کنار این فعلی که این آقا اکراهن میخواد انجام بده، وعید و تهدیدی وجود داشته باشه. یعنی باید یک کسی تهدید کرده باشه، وعیدی از او صادر شده باشه، و الا بدون وعید و بدون تهدید اکراه صدق نمی کنه. بدون وعید و تهدید اکراه صدق نمی کنه. این یک مطلب. نتیجه این شرط اول میدونی چیه؟ نتیجهش اینه که اگر یه کسی فعلی رو انجام بده برای دفع ضرر، حواست خوب با من باشه، یه فعلی رو انجام میده برای دفع ضرر، اما نه ضرری که تهدیدش کرده باشن به اون ضرر. آخه ضرر دو جوره. یه وقت هست من یه کاری رو انجام میدم برای اینکه ضرری رو دفع کنم، این ضرره. یه وقت یه کسی اومده گفته اگه این کار انجام ندیم من این ضرر رو به تو میزنم، این میشه اکراه. اما اگر یه ضرریه که خود به خود من این کار انجام ندم، اون ضرر میاد، هیچ تهدیدی هم در کار نیست. مثل چی؟ مثل اینکه یه کسی خونش رو میفروشه برای اینکه عمل جراحی بچهش رو انجام بده. میدونه اگر این عمل جراحی انجام نشود بچهش از بین میره. خب اینجا خونه رو میفروشه، بی رو دوستان بهش میگن بی اکراهی یا نه؟ بی اکراهی نیست. چرا؟ ولو دوستان این بیعی که داره انجام میده، خونشو که داره میفروشه، برای دفع ضرره، میخواد بچهش از دستش در نره، میخواد بچهش از بین نره، برای دفع ضرر داره این کار میکنه. اما این ضرر رو دوستان کسی با تهدید بگو به اون نگفته که اگر مثلا خونتو نفروشی من بچهتو از بین میبرم. اگه میومدن میگفتن آقا اگه خونتو نفروشی بچهتو از بین میبرم، اون شد اکراه. چون تهدیدی در کار بود. اما وقتی تهدیدی در کار نیست، وعیدی در کار نیست، ولو برای دفع ضرر، چون میفهمد این اکراه نیست. اتفاقا دوستان عموم کارهایی که ما انجام میدیم برای دفع ضرره، همش نباشه قالبش هست. شما الان میره غذا میخری برای خونت، نون میخری برای خونت، برای چی نون میخری؟ برای دفع ضرر گرسنگی. خونه میسازی، چرا خونه میسازی؟ برای دفع ضرر بگو اجاره خونه، بی خانمانی. هر کاری ما میکنیم برای دفع ضرریه، حالا همش هم نباشه قالبش هست. پس صرف انجام فعل برای دفع ضرر دلیل بر بگید تهدید و اکراه نیست، باید همراه یک تهدیدی باشه. این شرط اول. شرط دوم، باید مظنون و ترتب بر ترک خود اون فعل باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر من خود اون فعلی که به هم گفتن انجام ندم، خود اون فعل رو انجام ندم، ظن به ترتب ضرر داشته باشم. و الا اگر خود اون فعل نباشه، یک فعل دیگری باشه که واسطه خورده. مثال براتون بزنم. ببینید آقا، اگر یک کسی اومد به این آقا گفت آقا تو باید 50 میلیون بده تا من بچه تو آزاد کنم، گروگانگیری کرده، میگه میخوای بچه تو آزاد کنم، میخوای بچه تو از دم مدرسه ندزدم، باید 50 میلیون پول به من بدی. خب این آقا یه مغازه داره، یه ماشین داره، یه خونه داره، یه باغ داره، 50 میلیون پول نقد که نداره که. میخواد 50 میلیون رو به این آقا بده بچه‌ش چی بشه؟ نجات پیدا کنه. این آقا اکراه شده بر چی؟ بر دادن 50 میلیون. گفته تو باید 50 میلیون رو من بدی. اما این چون خود پول رو نداره، ناچاره یا خونش رو بفروشه، یا باغش رو بفروشه، یا ماشینش رو بفروشه، یا دکانش رو بفروشه، یکش رو بفروشه. میره دکان رو میفروشه. این بیعه، دقت کنید، این بیعه، بیعه دکان، بیعه خانه، این بیعه چیزی نیست که تهدید بر او اتفاق افتاده باشه، به طوری که اگر این بیعه رو انجام نده اون ضرر ترتب پیدا کنه. نمیتونه این بیعه رو انجام نده یه بیعه دیگه انجام بده، خونش رو بفروشه، باغش رو بفروشه، یه چیز دیگر رو بفروشه. تهدیدی که اتفاق افتاده نسبت به چیه دوستان؟ نسبت به 50 میلیونه، نه فروش خونه، نه فروش مغازه. لذا این آقا اگر مغازش رو بفروشه، اکراه در فروش مغازه نبوده که یه کسی بگه بیع مغازه باطله. نخه، اگه مغازه‌شو بفروشه، ولو مغازه رو فروخته برای جور کردن این 5 میلیون، اما بیع مغازه صحیحه، اون بیع اکراهی نیست. میتونست مغازه رو نفروشه یه چیز دیگه رو بفروشه، میتونست بره قرض بکنه. علی ای حال اون 5 میلیون که عرض کنم خدمت شما به دنبالش حتما فروش مغازه نیست که، ترتب ضرر باید بر اون فعلی باشد که خود اون فعل اگر انجام نشود اون ضرر مترتب میشه. ولذا ایشون میفرماید اگر خود اون فعل نباشه، یک فعلی که مترتب بر او باشه، اون معامله‌ای که در اون فعل انجام میشه اون مانعی نداره. اینم دوستان شرط دوم. شرط سوم، دوستان و بزرگوار، تهدید باید تهدید مضر به حال باشه. یعنی باید تهدیدی باشه که تهدید صدق بکنه، ضرر داشته باشه. حالا اگر یه کسی به شما گفت اگر عرض کنم خونت رو نفروشی من یه جبه شیرنی برات میارم، این که مضر به حال نیست که، باید مضر به حال باشه. یعنی بگه بچه تو میدزدن، بگه نمیدونم عرض کنم خدمت یه کاری انجام میدم که این ضرر داشته باشه. ضرر هم دوستان میتونه ضرر به حال خود این شخص باشه یا ضرر به حال کسانی که با او مرتبطند. حالا مرتبط که میگیم نه یه کسی که مثلا تو خیابون یه احوالپرسی از شما میکنه، یه کسی که یه ارتباط خیشی یا رفاقتی یه جوری ارتباط داشته باشه که ضرر به او، ضرر به این آقا هم محسوب بشه. حالا چه رفیقش باشه، چه همسایه عرض کنم چندین سالش باشه، چه زن و بچهش باشه، چه پدر مادر و برادر خواهرش باشه، فرق نمیکنه. البته حالا یه کسی اومد گفت اگه زنتو طلاق ندی من میرم تو جیبوتی یه مسلمون رو میکشم، خب برو بکش. این که تهدید نیست که، تهدید به این آقا نیست، چون اون آقایی که تو جیبوتی میخواد کشته بشه هیچ ارتباطی با این آقا نداره. باید یه ارتباط اینجوری داشته باشه که ضرر به او، ضرر به این آقا هم محسوب بشه عرفاً. اینم شرط سوم. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان حقیقت الاکراه لغتن و عرفن. حقیقت اکراه یعنی معنای باطنی اکراه لغتن و عرفن، حمل الغیر علی ما یکرهه. حمل دوستان یعنی چی؟ وادار کردن غیر است بر اون چه خوشش نمیاد. این میشه حقیقت اکراه. سه تا شرط داره، و یعتبر فی وقوع الفعل علا ذالک الحمل، معتبر است در واقع شدن فعل به جهت اون وادار کردن و هم سه شرط. یک، بالای اقترانهو بنویسید شرط یک، اقترانهو به وعید منهو، مقترن باشد اون فعل به یک تهدید، به یک وعیدی از جانب خود مکره. منهو یعنی من الحامل، حمل کننده، وادار کننده، مکره، یعنی باید حتما تهدیدی در کنارش باشه. حالا میگیم اگه تهدید نباشه چی میشه، اینو توی دو سطر بعد میگیم. یه لحظه من دقت کنید، بعضی از این کلمه منهو استفاده ظریفی کردن، من از خارج براتون عرض نکردم، عیبی نداره بذارید بگم. میگه باید این اقتران داشته باشه فعل او به وعیدی از جانب خود این آقا، نه وعیدی من جانب الله. حالا اگر یه مادری به بچهش گفت اگه زنتو طلاق ندی سیل میاد خونتو میبره، مادره میبینه خودش که نمیتونه کاری بکنه نسبت به این بچه، زورش نمیرسه، نمیتونه بگه بچه تو میبینه جای مرسه میدوزدم، که مادره که نمیتونه به بچه‌ش هم چرفی بزنه، چون نه قدرتشو داره نه تواناییشو داره، بندش کرده به چی؟ به سیلی که من جانب الله ممکنه اتفاق بیفته، زلزله‌ای که من جانب الله. اینجا دوستان وعید منهو نیست، وعید من الله. بعضیا خواستن از این کلمه منهو ها استفاده کنن که اگر این وعید از جانب خود این آقا نباشه، مثلا من جانب الله باشه، این باز اکراه صدق نمی‌کنه، اکراه نیست. البته من جانب خود این آقا میتونه با واسطه باشه، میتونه بی واسطه باشه. مثلا بگه آقا اگر فلان کارو نکنی بچه تو میدزدم، یا میدم بچه تو بدزدند، اما اونم بالاخره از جانب این داره انجام میشه، هر جفتش میشه منهو. این شرط اول. شرط دوم، مزنون ترتب علی ترک ذلک الفعل، یعنی باید ظن به ترتب وجود داشته باشه ها بر ترک اون فعل، یعنی ما ظن داشته باشیم که مترتب می شود این ضرر بر ترک اون فعل، یعنی اگر اون فعل رو شما ترک بکنی ضرر مترتب میشه، نه یک فعل دیگری که حالا این فعل دیگر رو باز عرض کردم مثالش و توضیحش میاد. شرط سوم مضر به حال الفاعل و متعلق او، یعنی این عرض کنم خدمت شما وعید ضرر داشته باشه یا به حال خود فاعل یا به حال کسی که مرتبطه با اوست، مثل زن و بچه و پدر مادر و برادر و خواهر و رفیق و امثال اینها، نه اون مسلمانه در جیبوتی. نفسن او ارزن او مالن، ضررم میتونه ضرر جانی باشه، میتونه ضرر آبرویی باشه که بگه اگر مثلا فلان کارو نکنی تو اداره به عنوان مثلا مختلص اختلاس کننده پاپوش برات درست میکنم، از آبروش میترسه. او مالن فظهرم من ذلک، ظاهر میشه از این شرایطی که گفتیم یک ان مجرد الفعل، بالای ان مجرد الفعل بنویسید نتیجه شرط یک، یعنی شرط اولمون چی بود آقا؟ اقتران به وعید. حالا میگه اگر اقتران به وعید نداشته باشه اکراه نیست. ان مجرد الفعل، مجرد فعل رو دوستان کنارش بنویس، بدون وعید ضرر، یعنی بدون اینکه تهدید و وعیدی اتفاق بیفته، مجرد فعل برای دفع ضرری که مترتب است بر ترک اون فعل لا یدخله فی المکره علی، این داخلش نمیکنه اون فعل رو در مکره علی، یعنی صرف این که من یه کاری رو میکنم برای دفع ضرر، اما این ضرر تهدیدی پشتش نخوابیده، خونم رو میفروشم برای عمل جراحی بچم، برای دفع ضرر کردم، اما اینو اکراه بهش نمیگن. کیفه چگونه داخل در مکرهون علی شود و الافعال الصادر من العقلا کلها او جلها ناشعتون عن دفع الضرر، و حال این که چگونه عرض کنم خدمت شما داخل در مکرهون علی بشه و حال این که افعالی که از عقلا صادر میشه همش یا غالبش ناشی از دفع ضرره. عرض کنم شما غذا هم که میخری برای خونت بگو برای دفع ضرر گرسنگیست، خونه هم که میسازی برای دفع ضرر بی خانمانیست، لباس که میخری برای دفع ضرر برهنگیست، هر کار ما میکنیم عموما همینه، یه ضرری میخوام از خودمون دفع بکنیم، صرف این دلیل نمیشه.
چرا انتی به نفسیه؟ چرا انتی به نفسیه؟ به خاطر این که ازش بپرسی آقا بچت داره از بین میره خونتو میفروشی راضی هستی؟ میگه بله راضی هستم، اگه بچم عرض کنم سالم بود و من مشکلی نداشتم نمیفروختم. در همین میخوام عرض کنم چون تهدیدی وجود نداره و برای دفع ضرر دیگریش اینا رو نمیگن انتی به نفسه نیست. شما الان میری غذا میخری پول داری خرج میکنی، اما انتی به نفسه هست یا نیست؟ با اینکه پول داره از جیبت میره انتی به نفسه، چرا؟ چون رفع گرسنگی میکنی. اینا رو نمیگن تی به نفس نیست. ولیس بالای لیس دوستان میرسید نتیجه شرط دوم. شرط دومون چی بود؟ مزنون ترتب علی ترک ذلک الفعل، یعنی باید ظن به ترتب ضرر داشته باشیم بر ترک اون فعل، ها؟ ولذا میگه ولیس دفع و مطلق ضرر الحاصل من ایعاد شخص، دفع هر ضرری که حاصل شده باشد از ایعاد و وعید و تهدید یک شخص، این موجب صدق مکره بر اون فرد مورد اکراه نیست. مثال میزنه فإن من اکره علی دفع مال، من اکره علی دفع مال یعنی کسی که تهدیدش کردن گفتن اگه 50 میلیون ندی بچه تو از بین میبری، اکراه شده برای این که 50 میلیون بده، و توقف علی بیع بعض امواله، متوقف از دفع این 50 میلیون، ضمیر توقفه رو بزنید به دفع مال، بر بیع بعضی از اموالش، یعنی یا باید خونش رو بفروشه یا دکانش رو بفروشه یا باغش رو بفروشه. فل بیع الواقع منه، این دکانی رو که الان داره میفروشه تا 50 میلیون رو جور کنه لبعض امواله، و ان کان لدفع الضرر المتوعد به علی عدم دفع ذلک المال، اگرچه برای دفع ضرر متوعد به هست، ضرری
که تهدید شده به اون ضرر بر عدم دفع اون مال، یعنی اگر دفع اون مال رو نکنه این ضرر متوجه او خواهد شد. اینجا فلبیع الواقع من حال بعض الاموالهی، بله خبرش کداست آقا؟ باریکلا و انکانه تا الا انه، یعنی اگر چه برای دفع ضرر متوعدون به است الا انه، سطر بعدو بخونم یک سطر جا افتاده رو میخونم براتون، اگر چه برای دفع ضرر متوعدون به است الا انه لیس مکرهن علی، به این آقا مکرهن علی نسبت به بیع مغازه و دکانش نمیگن. اون لذا چی میخواد بگه بین دو خط تیره؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببین آقا، همین آقایی که نمیره مغازش رو بفروشه تا 5 میلیون رو عرض کنن جورش کنه، اگر قبلا یه قسمی خورده، نذری کرده، عهدی کرده که این مغازه رو نفروشه هیچ وقت، تا آخر عمرش نفروشه. اگر قسم و نذر و عهد داشته باشه که مغازه رو نفروشه، فروش مغازه میشه برش چی؟ حرام، چون انجام نذرش واجبه دیگه. فروش مغازه برش حرامه. اما الان که اضطرار پیش اومده که مغازه رو بفروشه تا 5 میلیون رو جور کنه، بچه‌ش رو آزاد کنه، میگیم فروش مغازه براش دیگه حرام نیست. اما در این حالی که فروش مغازه براش حرام نیست، فروش مغازه خودش اکراهی نیست، بیع مغازه صحیحه. ولذا میگه ولذا. لذا یعنی چی؟ لذا یعنی چون بیعی که داره انجام میده برای دفع ضرره ها، یرتفع التحریم عنه، حرمت از این بیع برداشته میشه. لو فرض حرمته علی لحلف او شبهه، اگر ما فرض بکنیم حرمت این بیع دکان بر این آقای مکره، حرمت این بیع دکان بر این آقای مکره، حالا یا به خاطر حلف یا به خاطر نذر یا عرض کنم عهد و امثال اینها، اگر این حرمت داشته، حرمتش هم برداشته میشه به خاطر اضطراری که براش پیش اومده. نتیجه آقا، فالمعیار فی وقوع الفعل مکرهن علی، میزان و معیار چیه؟ سقوط الفاعل عن الاستقلال فی التصرف. ببینید آقا ایشون میزان رو چی میگیره؟ میگه وقتی این آقا مکره هست که دیگه استقلال در تصرف نداشته باشه، فاعل ساقط شده باشه از استقلال در تصرف. به خاطر چی ساقط شده؟ من اجل الاکراه المقترن به ایعاد الضرر، به خاطر همون اکراهی که مقترن به وعید و تهدید ضرر است. چون این تهدید اومده، این آقا دیگه استقلال در تصرف نداره. یعنی تصمیم گیرنده آقایون، تصمیم گیرنده خودش نیست، این میشه اکراه. به حیث لا تتیب نفسه به ما یسر من، به طوری که رضایت نداره نفسش به اون چه که داره ازش صادر میشه. ولایت عمد و الیه، عمدن این کار رو انجام نمیده، ان رضا الیه رو بزنید به اون فعل، یعنی عمدن اون فعل رو انجام نمیده از روی رضایت. و انکان یختاره لاستقلال العقل به وجوب اختیاره، اگرچه دوستان خودش با دست خودش این بی رو داره انجام میده و عقلم بهش میگه تو این بی رو باید انجام بدی، چون اگر بی رو انجام ندی بچت از بین میره. یعنی به عقلش که مراجعه میگه میکنه، عقل بهش میگه تو باید مغازه تو بفروشی یا خونه تو بفروشی یا عرض کنم باغ تو بفروشی که بچت رو نجات بدی، ولی بچت رو عرض کنم از بین میبرن. عقل استقلالا بهش میگه تو واجبه، حالا یا برای دفع ضرر یا برای دفع ضرر اقوا. اونجایی که یه طرف ضرر داره یه طرف ضرر نداره، دفع ضرر اونجایی که هر دو طرف ضرر داره، یکیش اقواست یکیش غیر اقوا، برای دفع ضرر اقوا. ولذا میگه بله، ولذا میگه و ان کان یختاره، اگرچه اختیار میکنه مکرهن علیه رو به خاطر استقلال عقل به وجوب اختیاره، حالا یا دفعا للضرر یا ترجیحا لاقل الضرر، الا ان هذا المقدار، هذا المقدار یعنی این که عقل به او حکم به وجوب اختیار مکرهن علیه رو میکنه، این موجب نمیشه تی به نفسهی به، این موجب نمیشه که بگیم آقا این با رضایت داره انجام میده. چرا دوستان موجب نمیشه که بگیم با رضایت انجام میده؟ میگه فان النفس مجبولتن علی کراهت ما یحمله غیره علیه مع الاعاده علیه بما یشق تحمله،
نفس مجبول است. مجبول دوستان یعنی مخلوقه، یعنی اینجوری خلق شده، فطریشه، جبلیشه، جبلی یعنی فطری، یعنی نفس عرض کنم مخلوق است بر این که دوست نداشته باشه. فطری نفس این است که دوست نداشته باشه اون چرا که وادار میکنه غیر او رو، یعنی اگر زورش کنن نفس فطریش اینه که خوشش نمیاد. فإن النفس مجبولة، اینجوری خلق شده که خوشش نمیاد اون چرا که وادار میکنه غیر او، او را بر اون، یعنی هر کاری رو که وادارش میکنم خوشش نمیاد. مل ایاد علی، در صورتی که عرض کنم تهدید کنن او رو بر اون فعل، به ما یشق و تحملو، به یه چیزی که تحملش مشقت داره. دوستان معلومش این به ما یشق و تحملو میخواد، میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یکی از شرایط دیگر اکراه این است که اون ضرر ضرری باشه که تحملش سخته. حالا یه کسی بیاد بگه آقا مثلا عرض کنم اگر فلان وی رو انجام ندی من 100 تا 1 تومانی ازت میگیرم. خب این 100 تا 1 تومانی که میخواد از شما بگیره، بگیره، به هیچ جا ضرر نمیخوره. ضرری نیست که تحملش مشقت داشته باشه. شما بگی آقا چون میخواد 100 تومن از من بگیره من زنمو طلاق دادم یا فلان وی رو انجام دادم، خونمو فروختم، این یشق و تحملو در واقع یکی از شرایط دیگر رو داره بیان. بگید آقای عصاری. یعنی میخواد بگید مسلمانه در جیبوتی هم باز بگیم هست؟
بله، اصلا کراهت معطوف خیلی نمیشه.
خب ببینید، دقت کنید چه عرض میکنم. ممکنه شما بگید اگر این آقا تهدید میکنه که یک مسلمانه در جیبوتی رو بکشه، شما باز لازم است و واجب است شرعاً اون کار رو انجام بدید. ممکنه این حرف رو بزنید، اما از باب اکراه نیست. میدونید چرا؟ چون اکراه نسبت به شما وقتی صدق میکنه، وقتی صدق میکنه که یا ضرر به خودتون بخوره یا ضرر به کسی بخوره که ضرر به او، ضرر به شما عرفاً محسوب میشه. یه کسی بگه از باب حفظ جان مسلمان، از باب لزوم کمک به دیگران لازم شما این کار بکنید، این اب نداره. اما ببینید، توجه بکنید معنای لغوی و عرفی اکراه چیه. الان یک کسی به شما میگه آقا خونتو نفروشی من میرم توی پاکستان جیبوتی یه مسلمان اونجا میکشم، عرف میگه آقا شما مجبوری به این کار؟ نمیگه. میگه آقا شما اگر لازمم هست این کارو انجام بده از باب حفظ جانه یه مسلمان، این عیبی نداره، بگید اشکال نداره. اما میگیم اکراه صدق نمیکنه. اکراه رو چی معنا کردیم؟ بیارید وسط بحث امروز، حمل الغیر علی ما یکره، این وادار کردن شما نیست. وادار کردن مال وقتی است که یا خود شما یا یه کسی که اگر به اون لطمه بخوره شما هم باید لطمه ببینی، خود به خود لطمه میبینی، اینجا وادار میشی، چاره ای نداری. اما اونجا چرا چاره داری؟ فقط از باب شرعی شما برای حفظ جان مسلمان این کار رو داری انجام میدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.